صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای محبت و خدای رحمان و رحیم و کثیر الاحسان، که رحمت تو در جهان آشکار است و راستی تو در اعمالت نمایانه. به درگاه تو قدوس می آییم و تو را که خدای قادر مطلق، خدای رحیم و کریم هستی، می ستاییم و شکرت می کنیم. شکرت می کنیم که با ما موافق اعمالمون رفتار ننموده ای، بلکه ما را در رحمت خود نگاه داشته صبر نشان داده تا به سوی تو بازگشت نموده و در عنایات و برکات تو شریک و سهیم شویم. ما را به وسیله کلامت تعلیم بده خداوند، تا با دانستن و اطاعت کردن اوامرت در ملکوت تو قرار بگیریم. این دعا را به نام مقدس یگان منجی زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، و به لیاقت او از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند زندگی و نبوت‌های هوشع نبی، 28 قسمت از تورات مقدس. اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب هوشع نبی که در آن زندگی و پیام این را مرد خدا نگاشته شده است بگشایید، تا با هم از فصل پنجم آیات را مطالعه کرده و ببینیم که خداوند یکتا چه پیامی از طریق هوشع نبی امروز برای ما دارد. هوشع در قرن هشتم قبل از میلاد مسیح، یعنی سالها پس از امپراتوری عظیم حضرت داوود زندگی می کرد. ایامی که به خاطر اختلافات بین خاندان اسرائیل، کشورشون و امپراتوریشون به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شده بود. قسمت شمالی به اسرائیل مسما بود که پایتخت آن سامره بود و قسمت جنوبی که از دو طایفه اسرائیل تشکیل شده بود به یهودا مسما بود و پایتخت آن شهر اورشلیم بود. پیام هوشع نبی که از جانب خدا یکتا دریافت می کند، بیشتر متوجه قوم شمالی اسرائیل، یعنی 10 طایفه قوم یهود بود. در ابتدای پیامش دعوت خدا را از این قوم سرکش و یاغی می‌بینیم که آنان را می‌طلبد تا از بت پرستی و شرارت و فساد و زنا دست بردارند. اما آنها وقتی کلام خدا را می‌شنوند، دست رد به پیام خدا می‌زنند، و وقتی که پیام و دعوت خدا را رد می‌کنند، آن هم عمدن و آمدن، خداوند به هوشع پیام و مأموریت مهمی می‌دهد، و اون اینی که به هموطنانش اعلام کند که کشورشون به زودی نابود میشه و آنها به اسارت خواهند رفت. پروردگار مهربان برای اینکه قوم را متوجه عظمت شرارتشون بکنه، به هوشع امر می‌کند که برای خود همسری از میان فاسدان برگزیند، و او فاحشه‌ای به اسم جومر را که در فقر و تنگدستی و فساد و گناه غرق بود و هیچ آبرو و حیثیتی و امیدی به زندگی نداشت برمیگزیند و به خانه خود آورده با او ازدواج میکنه، به او امید میدهد، به او آبرو و حیثیت و خانه و زندگی میبخشه و او را از مرگ و محکومیت میرهاند و حتی از سیاه‌چال فساد نیز نجات میدهد. اما چند سال پس از این واقعه جومر به هوشه خیانت میکنه و دوباره به کار زناکاری سابق برمیگرده و معشوقه های قدیمی خود را عشق میورزه به آنها و پیش آنها میره. ولی آن معشوقه ها پس از مدتی او را رها میکنن و خدا مجدداً به هوشه امر میکنه که بره و او را دوباره به منزل خود بیاورد. وقتی هوشه این فرمان خدا را اطاعت میکند، به او علت دادن این دستورات بسیار عجیب رو بیان می دارد و می گوید که ای هوشه، قوم بنی اسرائیل همانند همسر تو هستند. همانند همسر خائن تو آنها نسبت به من خیانت عظیمی فرزیدن و مرتکب زنا گردیدن. پروردگار از تجربیات زندگی خود نبی به عنوان مثل زنده در برابر چشمان قوم بنی اسرائیل موقعیت روحانی آنها را آشکار می‌کند. قوم خداوند را ترک کرده بودند و به بت پرستی و فساد روی آورده بودند و با اینکه خدا بارها آنان را به حضور خود پذیرفته بود و رحمت خیش را بر آنان آشکار ساخته بود، محاذا آنان همانند جومر فاحشه دوباره به کار زناکاری یا عدم وفاداری به عهدی که با خدا بسته بودند می پردازند. در فصل چهارم در آیات اولیه خداوند اعلامی دارد که آنان به تمام ده فرمان که او اطاعت کرده بودند بیوفا بودند و همه را شکستند. در نتیجه عدالت او حکم می کند که آنها را داوری کنه و بگذارد که ثمره آنچی که کاشتن را حاصلشون نصیبشون بشه و به اصطلاح درو کنن. در فصل پنجم میبینیم که اسرائیلی ها از خدا به طور کامل روی برمیگردانن و به تمام اوامر و شریعت خدا پشت پا میزنن و در نتیجه خدا نیز روی خود را از آنها برگردانیده و آنها را به حال خود رها مینماید. فصل پنجم اعلام داوری خدا بر قوم شمالی اسرائیل است که به خاطر گناهانی که مرتکب شدن خداوند عادل آنها را داوری میکنه و مسلما پیام هوشع به هموطنانش شیرین نخواهد بود. از آیه اول خداوند شروع به داوری کردن و محکوم کردن رهبران و بزرگان مملکت میکنه تا به پایین‌ترین طبقات اجتماعی و بعد ثابت میکنه که همه قوم گناه کردن، همه گناه کردن و از جلال خداوند محروم میباشن، همه نسبت به خدا بیوفا بوده و در حقیقت زنا مرتکب زنای روحانی شدن. دعای اول میگوید ای کاهنان این را بشنوید. مقصود از کاهنان رؤسای مذهبی و یا رهبران دینی یهود است. ای کاهنان این را بشنوید و ای خاندان اسرائیل اسقا نمایید و ای خاندان پادشاهان گوش گیرید، زیرا که این فتوا برای شما می باشد. چون که شما در مصفه دام شدید و توری گسترده شده بر تابور آسیان در کشتار مبالغه نمودند. آسیان یا خطاکاران در کشتار مبالغه نمودند. پس من همگی ایشان را تعذیب خواهم کرد. در این دعای خدا ابتدا کاهنان که همونطور که عرض کردم رؤسای مذهبی هستند و بعد جماعت کشوری و یا همه قوم و بعد پادشاهان و امرای مملکتی را مخاطب می‌سازد و آنها را به خاطر اعمالشون محکوم می‌کند. میگه که شما با اعمالتون دامی برای گرفتار کردن مردم مصفه و تابور درست کرده اید و با آنان ظلم و ستم شدیدی نموده اید و این افراد را به سوی گناه و شرارت سوق داده اید. ببینید آنانی که میبایستی پرچمدار عدالت و یکتاپرستی و تقوا و قدوسیت در جهان باشند، در این آیات میبینیم که نه فقط خودشون فاسد شدند بلکه دیگران را نیز به سوی فساد خیش کشانیده و حتی قومها دیگه و طوائف دیگر را مجبور کردند که گناه کنند و بت پرست بشن و به اصطلاح همرنگ جماعت بشوند. مصفا در قسمت جنوبی حکومت شمالی اسرائیل بود و تابور در قسمت شمالی کشور. از آیات این طور برمیاد که احتمالاً طوائف این دو گروه و یا مردمی که در این دو قسمت زندگی می کردن حاضر نشده بودند که بت پرستی را همانند هموطنان خودشون پیشه و روش زندگی خود کنند، بلکه احتمالاً ترس خدا را در قلب خود داشتند، ولی چون در مرکز کشور و پادشاهان و رؤسای مذهبی همه فاسد و ضد خدا شده بودند و شرارت و فساد را انجام می دادند و بت پرست شده بودند، از طرف فرمان روایانشون دستور صادر شده بود که همه کسانی که در حکومت شمالی هستند میبایستی بت را بپرستن و از این رؤسای مذهبی فاسد اطاعت کنند. حالا در این آیات نبی خدا این دولت را به خاطر تحمیل کردن شرارت و گناه بر مردم این دو قسمت نکوهش میکنه و میگوید شما را داوری خواهد کرد. خدا آنان را به خاطر بی‌عدالتی، قتل، دزدی، شرارت و زورگویی و اعمال بسیار ناپسند دیگر که در آیه 2-4 بان اشاره شده است محکوم می کند. حالا آیه 3-4 اینطور میگه: خداوند میگوید من افرایم را میشناسم و اسرائیل از من مخفی نیست، زیرا که حال توی افرایم مرتکب زنا شده ای و اسرائیل خیشتن را نجس ساخته است. کارهاییشان مانع می شود که به سوی خدا بازگشت نمایند، چون که روح زناکاری در قلب ایشان است و خداوند را نمی شناسند. دقت کنید دوستان عزیز، چه آیه بسیار مهمیه، زیرا در اینجا علت این که خداوند قوم رو داوری می کنه باز بان اشاره شده. می گوید من افرایم رو می شناسم و اسرائیل از من مخفی نیست، زیرا که حال توی افرایم مرتکب زنا شده ای و اسرائیل خیشتن را نجس ساخته. کارهای ایشان، دقت کنید، کارهای ایشان یا کارهای این قومی که مانع می شود که به سوی خدا بازگشت نمایند، چون که روح زناکاری در قلب ایشان است و خداوند را نمی شناسند. در این دعای و آیات بعدی اگرچه خداوند به خطاها و به علت وجود موانع بین خود و قوم بنی اسرائیل اشاره میکنه، ولی میتواند به من شما نیز درس بسیار مهمی رو بده و به آنچه که امروز سبب جدای ما با خالقمون میشه در این آیه به آن اشاره کرده. در مورد معنی این دعای باید بگیم که افرایم نام یکی از طایفه های اسرائیل بود که روحی جدایی طلبی را توسعه دادن و احتمال میره که به عنوان حقارت قوم خداوند آنها را به این اسم میخواند. او کلمه افرایم را به کار میبره، ولی در حقیقت اشاره به 10 طایفه میکند که از یهودا و یا از شهر اورشلیم جدا شده بودند و حکومت مستقلی را به وجود آورده بودند و این افرایم بودند که به سوی بت پرستی روی آورده و مبدل به مرکز فساد و بت پرستی در حکومت شمالی اسرائیل شده بودند. خداوند میگوید که من شما را میشناسم و یا من به اعمال و افکار و گناهان شما واقف هستم و می دانم که چقدر شریر و فاسد شده اید. پروردگار مهربان این جمله را بیان می کنه تا به آنها یادآور بشه که هیچ چیزی از او مخفی نیست و حتی اگر کارهای خود را در خفا و تاریکی انجام می دهند، او همه آنها را دیده است و به همه نظر دارد. می گوید شما مرتکب زنا شدی که اشاره به بیوفایی در عهد و پیمان است، آنم بیوفایی نسبت به خدا و به اصطلاح نجس شدن به معنی آلوده شدن به چیزی که عامل فساد است، که دوستان همونطور که عرض کردم ثمره آن زنای جسمانی و کارهای فاسد دیگری است که خدا آنها را گناه نامیده و قوم را از انجام آن منع کرده بود. این طایفه همونطور که دیدیم نسبت به تمام فرامین خدا بیوفایی نشون داده و همه را پایمال کرده بودن و شریعت مقدس خدا را به اصطلاح رد کرده بودن. برای این شرارت عظیم خودشون خدا میگه که این 10 طایفه از اسرائیلی ها به وسیله نیروهای شمالی مورد حمله قرار خواهند گرفت و به عنوان برده جنگی به کشورهای مختلف پراکنده خواهد ساخت و بدین وسیله آنها را داوری میکنه. و دوستان سالها بعد متوجه می شویم که این پیشگوی هوشی نبی عملی می شه و ارتش آشور با تمام نیروهای خشنی که داشت بر این سرزمین حمله می کنه، شهرها و قصبه ها را با خاک یکسان می کنه و این طایفه ها را به اسارت می برد و مردم را در نقاط مختلف دنیای آن زمان پراکنده می کنه تا دیگه بر علیه آشور قیام نکنن. در تاریخ آمده است که این ارتش آشور بود که برای اولین بار یهودیان را به سرزمین های مختلف از جمله کشور خودمون به عنوان اسیر جنگی منتقل نمودن. دوست عزیز، اگر توجه کرده باشید میگوید که کارهای ایشان مانع می شود که به سوی خدا بازگشت نمایند. این آیه است بسیار بسیار مهم، زیرا آنچه که امروز مانع رسیدن و من و شما به خداوند هست رو در این آیه برامون بازگو کرده. همان گونه که اعمال و زندگیشون سبب شد که به خدا نرسند، به همان نحو امروز نیز کارها و اعمال ما، دوستان عزیز، ما را از خداوند جدا و یا به خداوند مرتبط می سازد. امروز به خاطر اعمال آلوده ماست که از خداوند دور شده و دیوار جدایی بین ما و خالقمان به وجود آمده است. واقعیت اینه که در کتاب مقدس مشاهده می کنیم خدا هر مانعی که از طرف او برای رسیدن ما بوده است برداشته. دقت کنید دوستان عزیز، کلمه ایست بسیار مهم. کتاب مقدس به ما نشون میده که خدا هر مانعی که از طرف او برای رسیدن ما بوده برداشته است. دوست من، خدا میخواد که من و شما به حضور او بیاییم. خدا میخواد که ما او را بشناسیم. خدا میخواد که به او نزدیک شده و در مشارکت با او عمر خودمون رو به سر بیاوریم. و دوست من، اگر امروز مانعی در این راه وجود داره، اگر سدی هست بین من و شما و خدای یکتامون، مطمئن باشه که نمیتونه از طرف خدا باشه، نمیتونه این مانع از جانب خدا باشه، زیرا خلاف اراده حق که موانعی در سر راه رسیدن به او در برابر ما قرار بدهد. اگر این طور بود، خدا هرگز محبت خودش رو به ما نشان نمیداد. اگر این طور بود، اون دیگه خدای محبت و خدای رحمان و رحیم محسوب نمیشد. خدا پیغمبران و انبیا را نمیفرستاد. اگر این طور بود، خدا نجات ما را در عیسی مسیح مهیا نمیکرد. هیچ مانعی از طرف خدا در صد راه ما نیست که نتوانیم به او برسیم. هیچ مانعی از طرف خدا در صد راه ما نیست که نتوانیم به او برسیم، بلکه هر مانعی که وجود داره از طرف خود انسانه، از طرف من و از طرف شما. به زبان دیگر، اگر امروز در رابطمون با خدا سدی وجود داره، مانعی هست، این از طرف دولت‌ها نیست، از طرف مخالفان خدا نیست، از طرف افراد دیگر نیست، بلکه از طرف خودمونه. زیرا دوست عزیز، رابطه ما با خدا یک رابطه شخصیه، مشارکت انفرادیه. البته ممکن است که دولت‌ها و خدا نشناسان در این راه موانعی به وجود بیاورن، کما اینکه همین کار را میکنن. البته ممکنه که آنها سختی و مشکلات را به زندگیمون بیفزاین تا به اصطلاح از خدا دور بشیم. همونطور که شاهد هستیم که دولت‌ها سعی دارن مسیحیان را آزار بدن، کلیساها را ببندن و مانع چاپ کتاب‌های روحانی میشوند. همونطور که امروز شاهد جفا و آزار مسیحیان در سراسر خاورمیانه هستیم. ولی دوست من، حتی این آزار و جفاها و تهدیدات نمیتواند مانعی در راه رسیدن ما به خداوند باشد. دقت کنید، حتی این آزار و جفا و تهدیدات نمیتوانند مانعی در راه رسیدن ما به خدا و مشارکت با او باشه. برای نمونه، کشیش شهید هایک که او را به قتل رسانیدن و او را به خاطر ایمانش، به خاطر عدالت مسیحاییش شهید کردن، حتی در آخرین نفس خود نام منجی و خداوند را بر زبان داشت. و یا کشیش حسین سودمند را که در گرگان حلق آویز کردن، به خاطر اینکه مسیحی شده بود او را کشتن، شهید شد، نتوانستن ایمان او را سست سازن و رابطهش را با خدا قطع کنن و یا موانعی در سر راه مشارکت با خالق خود بگذارن. البته خیال کردن که اگر او را بکشن همه چیز درست میشه. او را اول تهدید کردن که اگر از مسیحیت برگردی آزادی، میتونی بری پلو زن و بچهات. ولی او این کار را نکرد، در حالی که با مرگش، دوست من، او به حضور خداوند زودتر رسید. بنابراین دوست عزیز، اگر موانعی امروز در صد راه من و شما با خالقه از طرف خودمونه و اگر حاضر نباشیم که آن را برداریم، مطمئن باشی که با خالق خودمون نمیتوانیم مشارکت داشته باشیم. من نمیدانم که چه اعمالی صد راه شما با خالقتونه. این با شماست که به قلب و فکر خودتون نگاه کنید تا آن را بیابید. این با شماست که با دعا کردن از خداوند تمنا کنید که عیب‌ها و موانع را به شما آشکار کنه و آن وقت با قوت او آن را از خودتون دور کنید. پس برای نزدیکتر شدن به خداوند، دوست عزیز، این شما هستی که باید قدم به جلو بردارید، زیرا خدا آنچه که لازم بوده که من و شما را به حضور خودش برسونه انجام داده است. بقیه حرکت در دست ماست. در این آیات خدا موانعی که در راه رسیدن قوم او به او وجود داشته رو برای ما نشون میده. میگوید روح زناکاری در قلب ایشانه و کارهایشون مانع است و خدا را نمیشناسن. خیلی عجیبه که اسرائیلی ها تنها قوم یکتا پرست محسوب می شدن. تنها قومی بودن که صاحب کتاب و شریعت خدا بودن. تنها قومی بودن که حقیقت خدا رو داشتن. تنها قومی بودن که خدا با فرستادن انبیا و از طریقهای مختلف خودش رو با آنها شناسانیده بود. محاذا می گوید خدا را نمی شناسن. به زبان دیگه این آیه نشون می ده که شناخت خدا به معنی دانستن در باره خداوند نیست. خیلی ها دانش در باره خدا دارن، خیلی ها در باره خدا چیزها می دانن، ولی خدا را نمی شناسن. قوم اسرائیل از تاریخ خودشون اطلاع کامل داشتن. می دانستن که این خدا بود که با آنها کشور و نام و نشان و زندگی داد. حتی اسمشون به معنی قوم برگزیده خداونده. خیلی چیزها را درباره خدا می دانستن، حتی بیشتر از من و شما دوست عزیز. زندگیشون، آداب و رسومشون، تمام وجودشون آمیخته به چیزهای مذهبی بود. با تمام این وجود خود خدا می گوید که مرا نمی شناسن. چرا؟ چون شناخت خدا دوست من به وسیله مشارکت و مصاحبت میسره. شناخت خدا به وسیله مشارکت و مصاحبت با اون میسره. همانطوری که به وسیله مشارکت بین دو نفر آشنا شخص طرف رو میشناسه، به همین نحو تا بین من و شما با خداوند مشارکت و مصاحبت با خدا نباشه، ممکن نیست خدای خود را بشناسیم، ولو اینکه ممکن خیلی چیزها رو در باره خدا بدانیم. کافی نیست که در باره خدا چیزهای زیادی بدانیم، البته که خوب است و مفید، ولی ما باید او را بشناسیم و تا او را نشناسیم نمی توانیم او را آنطوری که شایسته است خدمت کنیم، آنطوری که شایسته است عبادت کنیم، آنطوری که شایسته است اطاعت کنیم. اجازه بدید برای تشریح این موضوع مثالی خدمتتون عرض کنم. ببینید، شما ممکن است به خاطر شنیدن این برنامه ها و یا بر اثر خواندن نامه هایی که براتون فرستادیم در مورد من خیلی چیزها رو بدونید، ولی تا وقتی که در کنار هم نباشیم و روبرو صحبت نکنیم و با هم مصاحبت نداشته باشیم و حتی با هم زندگی نکنیم، هرگز هم دیگر رو نخواهیم شناخت و در حقیقت از یک نظر هنوز غریبه هستیم. هرچند ممکن است خیلی چیزها درباره هم بدانیم و با هم مکاتبه کرده و مطالب خیلی زیادی در مورد یکدیگه به هم دیگه گفته باشیم، ولی غریبه هستیم. به همین نحو در رابطمون با خدا این موضوع صدق میکنه. اسرائیل ها خیال میکردن که چون در مورد خدا خیلی چیزها رو میدونند، بنابراین خدا رو میشناسن. چه اشتباه بزرگی. و دوست من، خدا کند که شما این اشتباه را مرتکب نشوید. خودتون رو گول نزنید. مردم و دنیا و شیطان و مشکلات و سختی ها را بهانه قرار ندهید. در عوض بیایید به قلب خود نگاه کنیم، زیرا سرچشمه افکار و اعمال ما قلب ماست. بیایید از خداوند تمنا کنیم که به ما قلبی تازه بدهد. جای اینکه دعا کنید یا آرزو کنید که مثلا فلان شخص شما را کمک کنه و یا اینکه مثل فلان قدیس خدا بشوید و یا مثل آنها مقبول خدا شده و به خدا نزدیک بشوید، از خدا بخواهید که تو رو پاک کند مثل آن چیزی که خود خدا میخواد. دوست عزیز، اگر افرادی مثل فرانسیس قدیس یا واعظ شهیر بیلی گراهام و یا مادر تریسا در جهان امروز نمونه تقوا شدند، به خاطر اینی که مشکلاتی که در سر راهشان با خدا بود رو دیدند و از خدا خواستند که آن را برطرف کنه و خدا به آنها قلبی تازه داد. آنها با دعا و التماس و با شناخت بهتر خدا، چطور؟ به وسیله مطالعه کلام خدا و مشارکت با خدا روز به روز پیش رفتن و مهر خدا در زندگیشون بیشتر آشکار شد و صفات خدایی در زندگیشون آشکارتر شده. و دوست عزیز، این تنها راهیست که من و شما نیز باید آن را طی کنیم. خدا سهم خود را، قسمت خود را بلکه بیشتر انجام داده. این ما هستیم که باید قسمت خودمون را انجام بدهیم. و خدا کند دوست عزیز امروز از خدای مهربان تمنا کنید که این حقیقت را بر شما آشکار کند و از او پیروی کنید. بقیه آیات مربوط به موانعی است که اسرائیل ها در سر راه شناخت خداوند خودشون به وجود آورده بودند، که حالا توجهتون رو به آیات جلب می کنم. خداوند از طریق هوشع نبی می فرماید کارهای ایشان مانع می شود که به سوی من بازگشت نمایند، چون که روح زناکاری در قلب ایشان است. دقت کنید، می فرماید که روح زناکاری در قلب ایشان است و خدا را نمی شناسند و فخر اسرائیل پیش روی ایشان شهادت می دهد. اسرائیل و افرایم در گناه خود می لغزند و یهودا نیز همراه ایشان خواهد لغزید. گوسفندان و گاوان خود را می آورند تا خداوند را بطلبند، یعنی گاو و گوسفند برای قربانی کردن می آورند و آنها را قربانی می کنند، ولی خداوند می گوید قربانی های آنان بیهوده است. مقصود این جمله اینه که می گوید گوسفندان و گاوان خود را می آورند تا خداوند را بطلبند، قربانی به اسم خدا می کنند، ولی او را نخواهند یافت، چون که خود را از خداوند دور کردند. چرا؟ چون دلشون از زنا پر است، قلبشون آلوده است، اعمالشون موانعی شده در راه رسیدن به خداوند. و در آیه 7 میگوید به خدا خیانت ورزیدن، زیرا فرزندان اجنبی تولید نمودن. پس افرایم در روز احتاب خراب خواهد شد و خشم خیش را بر ایشان خواهم ریخت. افرایم مقهور شده و در داوری کوفته گردیده است، زیرا بت پرست شده اند. چون افرایم بیماری خود را و یهودا جراحت خیش را دیدن، افرایم با آشور رفته و نزد پادشاهی که دشمن بود فرستاده است، اما او شما را شفا نمیتواند داد و جراحت شما را التیام نتواند نمود. خداوند اخطار به قوم یهود میده که بی جهت بر انسان توکل میکنید، زیرا وقتی که داوری میکنم هیچ نیروی، هیچ قدرتی، نه پادشاه آشور، نه پادشاه مصر و نه هیچ نیروی دیگه میتونه شما را از تنبیهی که ثمره اعمال زندگیتونه براند. دوست عزیز، کلام خدا میفرماید افتادن در خشم خدا بسیار مخوف است. من از خشم خدا وحشت دارم، زیرا میدانم که عذاب ابدی و بدبختی عظیمی است. پس این با من شماست که امروز خشم خدا و یا محبت و رحمت خدا را نصیب خود سازیم. اگر طالب محبت او هستیم، او را بشناسیم، نه فقط درباره او بدانیم بلکه او را بشناسیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای زنده یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.